به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار ارجمند، دوستان گرامی، و هم تشکر و تقدیر از دستندرکاران و مسئولین سازمان نوین جهانی، البته برای تدارک این برنامه انشاءالله مفید، و با آرزوی توسعه و گسترش هرچه بیشتر این گونه فعالیت ها در این جهان پرآشوب و این شرایط سخت و دشوار، عرایض مختصری رو پیرامون همین موضوعی که عنوان فرمودن خدمتتون تقدیم میکنم. بحث رابطه انسان با جهان بیکران، جهان لایتناهی. جهان لایتناهی رو بر حسب اون چه گفتند از بیش از 100 بیلیون کهکشان تشکیل شده. 100 بیلیون که هر کدومش شامل صدها میلیون ستاره و خورشیدهایی به مراتب بزرگتر از خورشید ماست و با فاصله های برخی هزاران سال نوری که 8 دقیقه و 13 ثانیه‌اش از خورشید تا زمینه، ما فقط در یک گوشه خلوتی از کهکشان راه شیریز زیست میکنیم که اصلا چیزی به حساب نمیاد. چند هزار سال تا وسط این کهکشان با سرعت نور باید راه بپیماییم. و همچنان این جهان در حال گسترشه، با سرعت میگن بیش از نور داره انبساط پیدا میکنه. حالا ما تو این مجموعه چه جایگاهی داریم و چه نقشی رو باید ایفا بکنیم؟ جهان لایتناهی رو یونیورس میگن دیگه. این لفظ لاتین یونی که به معنای یک هست، اما ورس من در کتاب لغت دیدم 3 تعریف براش آورده. این American Dictionary Longman: A set of lines that forms one part of a song. نوت موسیقی. جهان یه موسیقیه، یه دفترچه نوته. دوم: words arranged in the form of poetry. یه بیت شعره، یه کتاب شعره، یه دیوان شعره. و سومیش: one of the numbered groups of sentences that make up each chapter of the Bible or Quran. سوره های قرآنو در واقع چپتر میگن، ولی آیاتشو میگن ورس دیگه. بایبل هم همینطوره، تورات هم همینطوره. پس جهان یه دفتر نوته، یه موسیقیست در واقع، یا یه کتابه، کتاب شعر، شعر بلند، یا یک کتاب دینیست، یک هدفداری رو برای جهان میگه. همه اینا ورسن در واقع، یونیورس. یک کتابه، کتابای مختلف نیستش که. این دعواها رو ما داریم، پیروان ادیان داریم، وگه نه یه حقیقته، یک کتاب به زبانهای مختلف در نسلهای مختلف عرضه شده و یه آهنگه. این نتیجه اولی که از این آدم میتونه بگیره. دوم این که یک هماهنگی و ارتباطی بین اجزاء یک دفتر نوت یا کتاب شعر یا یک کتاب دینی وجود داره. اینا یه پیام دارن، یک هماهنگی است. این نتیجه دوم. سوم، پیوند و هماهنگی است و پیامی است که هر یک از این 3 معنای ورس داره. این موسیقی پیامی میخواد برسونه به شنوندگان. این کتاب شعر یک سلسله قافیه فقط نیست، یک پیامی است که منتقل میخواد بکنه. کتابای دینی هم پیامی دارن. پس این جهانی که به هر سه معنا یک وحدت و هماهنگی رو نشون میده، به پیامش باید توجه کرد. یه تحقیقاتی چندی پیش دو تا دانشمند، یکی زیست شناس دکتر دیوید دیمر و یک متخصص موسیقی، یک موسیقی شناس به نام سوزان جاندر، روی دی ان ای کردن، روی این در واقع نردبان این کدهای انسان، که آیا یک رابطه موسیقیایی میتونن در این پایه اولیه زیست دی ان ای ما پیدا بکنن. البته اصل اساس این تحقیقات رو یک دانشمند ژاپنی دو سه سال قبلش گذاشته بود، ولی این دو نفر این مطالعه رو آغاز کردن از طریق دستگاه اسپکترومتر، امواج مادون قرمز و اندازه‌گیری طول موج نوری که تبدیل به طول موج صوتی میشه. در واقع این ارتعاشات دی ان ای رو تبدیل به اصوات موسیقی کردن و دیدن یه نظم فوق‌العاده شگفتی وجود داره، مثل کارهای بزرگترین موسیقیدان هاست. حالا مفصل اگر خونده باشین توی اینترنت هم هست، حتی این آهنگش هم در واقع وجود داره. یعنی جهان از یک سنگ بنا و آجرهای اولیه تشکیل شده، همه موجودات از سنگ و گیاه و حیوان و انسان یک مبانی مشترک دی ان ای دارن، ولی این تنوع مختلف پیدا کرده. ما در وجود خودمون 100 بیلیون سلول داریم، 10^14. اینا هر کدوم در واقع یه آهنگ خاص خودشون رو میزنن و موجود هر چقدر پیچیده تر، پروتئینای بیشتر، آهنگ خاص خودشون رو دارن. یعنی جهان تماماً مثل یک ارکستر، یه سمفونی که حالا ارکسترهای معمولی از تعداد مشخصی نوازنده تشکیل شده، ولی از بی نهایت موجوداتی که هر کدوم یه آهنگی دارن میزنن، ولی از روی دفترچه نوت و چشم به دست رهبر ارکستر دوختن. یعنی بر حسب اون چه که تحقیقات دانشمندان نشون میده، یک هماهنگی شگفتی بین همه اجزای جهان وجود داره. حتی از کهکشان ها این مطالعات رو آغاز کردن، حتی امواجی که از کهکشان پرسیوس میاد، دیدن اونم در واقع مثل یک سمفونیست، یک نظم فوق‌العاده‌ای درش وجود داره. یعنی تحقیقات علمی هم این هماهنگی و اینی که جهان یک آهنگ رو داره می نوازه و همه موجودات مطابق یه نظمی دارن ساز خودشون رو می زنن و گویا چشم به دست رهبر ارکستر دارن. اتفاقا در تحقیقات زیستشناسای امروز به این نتیجه رسیدن که باید یه همکاری تنگاتنگی با دانشمندان ستاره شناس داشته باشن. این دوتا الان دارن با هم کار میکنن در بسیاری از زمینه ها. به این نتیجه رسیدن از اونجایی که جهان در آغاز در اون بیگ بنگ از کوچکترین ذرات تشکیل شده و بعد این انبساط و گسترش و تنوع پیدا کرده، لاجرم برای شناخت شگفتی های جهان فعلی باید برگردیم به ذرات اولیه. یعنی یک هماهنگی بین کوچکترین ذرات، کوارک ها، با کهکشان های بسیار بزرگ پیدا کردن که همه اینا یه حقیقت داره، همه توی یه مجموعه و با هم دارن کار میکنن. اما اون چی که به ما مربوط میشه به عنوان انسان در این مجموعه، باید ببینیم ما از این نظم، از این شگفتی‌های حیرت‌آور چه برداشتی خودمون میتونیم بکنیم. دو دسته از دانشمندان دو نتیجه متفاوت گرفتن. چندی پیش یه دیبیتی در یکی از این تلویزیون‌های آمریکا بود، البته بعداً مجله تایم این رو منتشر کرد، یه برنامه 90 دقیقه‌ای بین ریچارد داکینز که کتاب گاد دیلوژن رو نوشته که در واقع از رهبران ضد خدایی هست که اصلا خدا رو وهم میدونه، گاد دیلوژن، خب از ژنتیسیست های خیلی معروفه توی امریکا. طرف مقابلش هم فرانسیس کالینز، اونم رئیس این پروژه جینوم، بزرگترین پروژه ژنتیکی تاریخ، پروژه 2 میلیارد دلاری است، چندین هزار نفر هم زیر دست او کار میکنن، یه مسیحی بسیار معتقدی هم هست، البته نه مسیحی موروثی، از 27 سالگی به بعد دیندار شده، یعنی رو تحقیق خودش. بسیار این مناظره آموزنده است، به خصوص برای کسانی که در این اختلافات هستن، چقدر منطقی دوستانه با هم صحبت میکنن و هر دو به این نتایج مشترکی هم میرسن و آخرش اینه که او نسبت میده به طبیعت، به جهانهای متعددی M-theory که حالا پدید آمده مال ما منظم شده، اون یکی هم در واقع خدای میبینه در انتهاش، ولی همه به یه نتیجهی هماهنگی و نظم فوق‌العاده و اینکه همه اجزا تو این مجموعه چشم به دست یک قانون یا یک خدایی دارن. در حال اخیراً هم شد این کتاب جدید استیفن هاکینگ رو دیده باشید که خیلی سرصدا کرده تو دنیا. خب شخصیت خود او بسیار جالب توجه، یک کسی است که فلج کامله، سالیان درازه که همه چیز فلجه، فقط یکی دوتا انگشت دست چپش کار میکنه و بعضی از عضلات صورتش کج و کله، رو ویلچر هم هست، ولی میگن بعد از اینشتین این در واقع معروفترین دانشمند فیزیکدان جهان معاصره. با این حالت همه دنیا چشم دوختن به نظریات او درباره کهکشان ها. کتاب جدیدش به نام The Grand Design در واقع منکر وجود خدا شده، میگه ما کاری نداریم، ولی برای شناخت جهان یا کهکشان ها نیازی به وجود خدا نیست، علم نیازی برای وارد کردن این پیش شرط نداره. حتما دیدین عکس العمل هایی که دانشمندان دیگه هم نشون دادن، از جمله اریک پریست که اون هم از ریاضیدانان بسیار برجسته است در کمبریج، جزو رؤسای اون انستیتو فارادی هست، ایشون هم خیلی پاسخ های جالبی داده، نه اینکه با هم در بیافتن، یعنی کاملا نشون میده که به هر حال همه دارن با هم جلو میرن، اون ته خطه که میخوان ببینن که به کی میتونن نسبت بدن. استیفن هاکینگ میگه خود جاذبه به وجود آورده، جاذبه از هیچ کهکشان ها رو ساخته. خب البته این سوال مطرحه که جاذبه از کجا اومده، این پروژه رو از کجا داشته. در هر حال اون نتیجه که همه اینها رسیدن اینه که جهان یک هماهنگی و نظم فوق‌العاده داره. حالا ما توی این دنیا دو راه داریم، یا معتقد به عقل خودکفا هستیم و اینکه بشر خودش به عقل خودش هر کاری میخواد میتونه بکنه، یه عده یه معتقد به این هستن که خب عقل به جای خودش، عقل هم برای اداره زندگی، برای همه امور به کار میبریم، ولی ایمانم یه ایمان نه عامیانه، یه ایمان کلی به این ناظم جهانی هم ضرورت داره، ایمان برای این که ما انسان در معرض دو نیرو قرار داریم، به تعبیر دینیش رحمان و شیطان. کسی اعتقاد به دینم نداشته باشه، این از بدیهیاته که ما همه مریم بافته عیسی رشته نیستیم، ما همه در معرض این دو نیرویم، دو رفتار داریم، بنابراین این عقل یک وسیله است که دست کی باشه، بنابراین یه نیروی بیرون از ما، یه حقیقت ماوراء این منیت‌های امروز ضرورت داره که ما بتونیم مهار بکنیم خودمون رو اونجایی که در معرض اشتباه و خطا قرار میگیریم. واقعا این صحبتی که اریک فریست کرده، من اگر اجازه بدین یکی کش در جواب استیفن هاکینگ خدمتتون میخونم. میگه در گذشته بسیاری از فلاسفه یا دینداران هر کجا در توضیح جهان هستی با مشکلی روبرو میشدند، حل این معما را به خدا حواله میدادند. همیشه اینطور بوده. میگه به چنین روشی میتوان گفت خدای ماسمالی تردیدها، این اصطلاح خودشه. در دین باوری امروزی و مدرن این روش دیگر کاربردی ندارد. شاید پروفسور هاکینگ تا این اواخر چنین اعتقادی داشته و اکنون که برای همه سوالات خود پاسخی نمی‌یابد، دیگر نیازی هم به باور نقش خدا نمی‌بیند. خداوندی که بسیاری از مردم و پیروان ادیان به آن باور دارند، خدای ماسمالی کردن تردیدها نیست، بلکه خدایی است که به سوالات غیر علمی درباره چرایی عالم هستی و شگفتی‌های آن و همچنین داشتن یک زندگی خوب پاسخ می‌دهد. این مردمان، یعنی دینداران جدید مدرن، از پیشرفت‌های علمی نیز استقبال کرده و بسیاری از آنها را می‌پذیرند، چون علوم زوایای خارق‌العاده زیبایی، تنوع و اعجاب کهکشان و هستی را توضیح می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند ثابت کند که خدا وجود دارد یا ندارد، اما می‌شود این سوال را مطرح کرد و پاسخ داد که آیا وجود خدا با تجارب شخصی هر فرد تناسب و انطباق دارد یا نه. باور یا ناباوری به خدا به آگاهی و وجدان هر یک از ما بستگی دارد، ولی برای بسیاری از ما وجود خدا یک عامل بسیار مهم در غنای زندگی و هستی ماست. اما آنچه که در واقع از دید یک در واقع مسلمان یا ارمنی اینطوری که فهمتن بخوام بیان کنیم، بعضی از واژه های قرآن هستش که چنین معنایی رو به ما القا میکنه. یکی خود کلمه اسلامه. یه دیدی ما داریم با تأسف فکر میکنیم که فقط یه گروه خاصی مسلمانن. در یه جایی از زبان پیامبر اسلام میگه که افا غیر دین الله یبغون، مردم غیر دین خدا دنبال میکنن، در حالی که ولهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند مسلمان هستند، یعنی همه تسلیم یک نظاماتی هستند. یه برگ، یک درخت، برگ روی به سمت نور و خورشید میکنه، ریشش به سمت آب میره، مواد عالی از خاک جذب میکنه. اگه بخواد زنده بمونه، پژمرده نشه، باید تسلیم نظامات باشه. در قرآن همه پیامبران رو گفته مسلمان بودند. اصلا میگه ابراهیم پایه‌گذار اسلام بود، اسحاق و یعقوب، اینا رو همه به عنوان مسلمانان یاد میکنه. تمام پیامبران، پیروان راستین حضرت موسی، حواریون رو میگه که گفت اینها مسلمان بودند. یعنی از این زاویه هر کسی که تسلیم حقیقت بشه او مسلمانه. در واقع معنای اسلام در باب افعال یعنی خود رو به این حقایق تسلیم کردن، از منیت‌ها کنار گرفتن. دوم مسئله سجده است. سجده میگه که همه موجودات خدا رو سجده میکنند. میگه که تمام آسمان‌ها، زمین، خورشید، ماه، نجوم، ستاره‌ها، جبال، کوه‌ها، شجر، همه جنگل‌ها، دواب، همه جنبندگان، همه در حال سجدن. این مفهوم سجده با اون چی که ما تصور میکنیم تو نماز زمین تا آسمون فرق داره. چگونه تمام ستاره ها، یعنی در خدمت این ارکستر هستند، دارن اون ساز خودشون رو متناسب با اون دفتر نوت دارن میزنن. میگه و بسیاری از مردم، ده حالت نشون میده. مسئله بعدی در واقع این تسبیحه. تسبیح هم میگه ماه و خورشید در یه مداری دارن تسبیح میکنن، یعنی کار مثبت خود رو انجام دادن، پیوستن به این ارکستر و در واقع اون عمل مثبت یه جای خالی یه ارکستری رو پر کردن دارن انجام میدن. یه تمثیل بسیار زیبایی در مثنوی مولوی هست از اون تشنه‌ای که بر سر دیواره و جوی آب روانی که در مجاور دیواره. این تشنه است، میگه مانعش از آب آن دیوار بود، او چو ماهی زار در پی آب بود. میخواد به آب برسه ولی نمیتونه، مانعش چیه؟ میگه شروع کرد به کندن اون خشت‌های روی دیوار، آب به صدا در میاد، چیکار داری میکنی؟ میگه من دو هدف دارم از این کار. اولا با اون صدایی که از تو در میاد، صدای آب برای هر تشنه از هر ربابی، از هر چنگی، از هر موسیقی زیباتره. دومی که با هر یک خشتی که میکنم یه پله به تو نزدیکتر میشم، در واقع به تو دارم میرسم. میگه هر که تشنه تر بود، هر که در سر دیوار در واقع بیشتر تشنه باشه، زودتر برمیکند خشت و مدر، بیشتر خودش رو نزدیک میکنه. میگه سجده آمد کندن خشت لذب. این کندنها معنای سجده است که خودتو داری به آب حیات نزدیک میکنی. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، اگه خیلی خودتو بالا بگیری، خیلی گردن فراز باشی، مانع این سر فرود آوردن است، نمیتونی به آب حیات نزدیک بشی. مفاهیم اساسی کتاب های دینی رو هم که بخونیم همه دلالت بر این وحدت و یک پارچگی میکنه، یعنی یه حقیقت در جهانه. این تنوع ها رو، دعوا ها رو، اختلاف ها رو ما ایجاد کردیم، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یعنی این بیرنگی هاست که تبدیل به یه رنگ های منیت میشه، این اختلافات و دعوا ها به وجود میاد. من دوست دارم که یه شعر کوتاهی از مولوی را خدمتتون بخونم، عرضم رو با این شعر او خاتمه بدم. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم، ما که همه از عدم آمدیم در این جهان بیکران، که بر این جان و بر این دانش زدیم، هم وجود پیدا کردیم و هم به این دانش رسیدیم. ای بکرده یار هر اغیار ریا، این خداست که ما رو یار کرده، همه اغیار بودیم. ای بداده خلعت گل خار را، زیبایی ها رم او بخشیده، خاک ما را ثانیاً پالیز کن، هیچ نی را بار دیگر چیز کن، تو یه چیزی بکن ما را تو این مجموعه، در این سمفونی بزرگ عالم. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای، قطره ای دانش که بخشیدی زپیش، ما اشکالمون اینه که مغرور به این علم و دانش های مختصری میشیم. میگه قطره ای دانش که بخشیدی زپیش، متصل گردان به دانش های خیش یا به دریاهای خیش. یه مقداری آدم از این تکبر بیاد، بدونه که دانش امروز بشر به قول پلانک که دو تا جایزه نوبل هم گرفت، میگه ما یه قطره‌ای در برابر اقیانوس دانش امروزمون. قطره‌ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره‌ای علم است اندر جان من، قطره‌ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن، قبل از این که این تکبرها من رو از این ارکستر بزرگ خارج بکنه. میگه پیش از این که این خاک ها خسفش کنند، قبل از این که از روی زمین به زیر زمین برم، موقعی که فعلا حیات دارم، به من این توفیق رو بده که این قطره دانشم به دریاهای تو وصل بشه، پیش از این که این بادها نستش کنند، قبل از این که این بادها بر مزار ما بگذره و ما نباشیم، موقعی که از این فرصت و موقعیت حیات استفاده میکنیم، توفیق داشته باشیم بپیوندیم به این وحدت نوین جهانی و هماهنگ با بقیه موجودات، ساز هماهنگ خودمونو با نگاه به دست رهبر ارکستر بزنیم. خیلی ممنون از توجهتون.